روغن در بندر عباس. روزانه بیش از 100 تن روغن‌های خوراکی و سرخ کردنی مصرفی خانوار در کارخانه بندر عباس تولید می‌شود. رئیس هیئت مدیره کارخانه روغن بندر عباس گفت اکنون روغن‌ها در سه اندازه 810 گرمی، 3 لیتری و 5 کیلوگرمی تولید می‌شود. آقای میگولی افزود روغن‌های تولیدی با توجه به نیاز بازار علاوه بر توزیع در استان به بوشهر و فارس نیز فرستاده می‌شود. رئیس هیئت مدیره کارخانه روغن بندر عباس گفت تولیدات این کارخانه با بالاترین کیفیت و مطابق با استانداردهای روز دنیا تولید می شود. معاون امور صنایع سازمان سمت هرمزگان نیز گفت با فعالیت این کارخانه مشکل کمبود روغن در هرمزگان وجود ندارد. آقای رحیمی افزود در صورت درخواست هر فروشگاه و ثبت در سامانه جامعه تجارت روغن‌های تولیدی برای آنها ارسال می‌شود. کارخانه تولید روغن هرمزگان تنها کارخانه جنوب کشور و در شهرک صنعتی شماره 1 بندر عباس واقع است.
آگاهی از آخرین قیمت‌ها، تحلیل‌ها و نوسانات بازارهای مالی،
سرای سرمایه،
مرجع اخبار و اطلاعات بازارهای مالی،
سرای سرمایه.
به نام خدا. سلام، نوشین تاجداری هستم، گوینده برنامه سرای سرمایه. به برنامه امروز شنبه 31 اردیبهشت ماه 1401 خوش آمدید. ما تا حدود ساعت 11:30 با برنامه سرای سرمایه در خدمت شما هستیم با تازه ترین خبرها از بازارهای مالی و سرمایه‌ای و سعی می‌کنیم که با کارشناسان تحلیلی از این بازارها داشته باشیم. شما هم ما رو همراهی بکنید. در برنامه امروز سرای سرمایه با گشت و گذار در 7 تالار در خدمت شما هستیم. تالار شیشه‌ای سرای سرمایه اختصاص داره به بررسی بازار بورس، تالار انرژی که در خصوص نفت و انرژی صحبت می‌کنیم، تالار ارزی، تالار فلزات که در تالار فلزات بازار آهن و فولاد و فلزات پایه رو بررسی می‌کنیم. گویا امروز در فلزات پایه در برخی از فلزات ما افت کمی داشتیم، این رو از کارشناسان خواهیم پرسید. تالار طلایی تالاری هست که قیمت سکه و طلا و نوسانات اون رو بررسی می‌کنیم و در تالار تخت گاز با بررسی بازار خودرو در خدمت یکی از کارشناسان هستیم و در برنامه امروز هم در تالار تخت گاز از آخرین جزئیات واردات خودرو و تأثیر اون بر بازار خودرو خواهیم پرسید. شما هم همراه ما باشید. اگر سوالی دارید میتونید از طریق راه‌های ارتباطی با ما در میون بگذارید. سامانه پیامکی ما 30036-37، شماره تلفن مستقیممونم 22-65-25-25. نقد و نظرتون رو درباره برنامه هم از همین راه‌ها به آگاهی همکاران خوب ما برسونید. ضمن اینکه شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان هم در اختیار شماست.
افت و خیز بازار سرمایه،
مثبت و منفی بورس،
سبز و قرمز شاخص بورس
در
تالار شیشه‌ای.
در تالار شیشه‌ای، اولین تالاری که در سرای سرمایه بهش میپردازیم، همراه ما باشید. آقای احسان آقاسی، کارشناس بازار بورس هم همراه ما هستن. درود بر شما آقای آقاسی.
بله، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم تاجداری و هموطنان عزیزم. در
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای آقاسی، نیم ساعت اول بازگشایی بورس رو من داشتم رصد می‌کردم. بله. تا اون موقع ما در شاخص‌ها افت داشتیم، الان وضعیت بازار چطوره؟
همون رویه نیم ساعت اول ادامه پیدا کرده. البته نیم ساعت اول فشار فروش بیشتر بود، الان یه ذره متعادل‌تر شده. الان از که دو ساعتی هستی از بازار گذشته، شاخص کل حدود 13600 واحد منفی است، نزدیک 1% منفی به عبارتی. شاخص کل هم وزن ما هم کمتر منفیه، حدود 0.4% منفیه، و به طوری که الان شاخص کل رو عدد 1,581,000 واحد هست و شاخص کل هم وزن ما 440,000 واحد. عرض شد که ما تا این لحظه، خب اتفاقی که افتاده، گزارشات صورت‌های مالی عمدتاً 29 شرکت‌هایی که سال مالیشون 29 اسفند ماه بوده، بله، منتشر شد توی این یکی دو روز گذشته.
بله.
و خب یه مقدار سودایی که اعلام شده از اون انتظاراتی که تحلیلگران داشتن پایین‌تر بوده، و همین موضوع باعث شده که خصوصا این موضوع رو توی نمادهای بزرگتر بازار می‌بینیم، اون شاخص سازا. و همون موضوع باعث شده که الان از ابتدای روز شاید یک بازار منفی باشیم. حالا علی‌رغم این که توی بازارهای جهانی نرخ‌های جهانی متعادل بسته شد، صفر رو به مثلا مثبت 1-2% بازارهای جهانی بسته شد.
بله.
خب اتفاقی که تا اینجا افتاده، حدود 265 میلیارد تومان خروج پول اشخاص حقیقی رو ما توی این دو ساعت گذشته داشتیم. بیشترین خروج هم مربوط به پالایشی های ما بودن، به طوری که پالایشی ها و پتروشیمی ها، مثلا پتروشیمی بوعلی حدود 37 میلیارد تومان خروج پول داشته، شوندر 26 میلیارد تومان، شفنا 24 میلیارد تومان، پتروشیمی پارس 23 میلیارد تومان، همین ترتیب. از اون طرف بیشترین ورود پول اشخاص حقیقی رو، حالا بجز معامله بلوکی نماد قزر، نمادهای برناق، کوروش و بانک ملت داشتن، حدود 16 میلیارد تا 10 میلیارد تومان. این سه چهار تایی که عرض کردم خدمتتون بیشترین ورود پول اشخاص حقیقی رو داشتن.
بله. اون وقت بیشترین اثر منفی رو چه نمادهایی در بازار داشتن؟
همون بزرگترهای بازار مثل پتروشیمی پارس 1350 واحد منفی، تاثیر منفی روی شاخص داشته. کچاد، فولاد و پتروشیمی نوری به ترتیب اولوش همون 1000 میلیارد تومان بیشترین تاثیر منفی رو داشتن.
و تأثیرهای مثبت بازار کدوم نمادها بودن؟
خب تأثیر مثبت یا ایسی بگردیم داخلشون، چون عمدتا سهمایی که شاخص کل ما، سهمایی که بزرگتر هستن بیشترین اثر رو دارن، چون شاخص ما شاخص وزنی هست.
درسته.
اون وزن هم ارزش بازار. بانک ملت حدود 730 واحد مثبت، بانک تجارت 280 واحد تأثیر مثبت داشته رو شاخص، که اوره سازان و پتروشیمی کرموشا حدود 190 واحد مثبت بوده. هرچند که حالا اگر بریم شاخصه رو نگاه بکنیم، بازار منفی رو میبینیم، ولی اگر بریم نقشه بازار رو بر اساس ارزش معاملات نگاه بکنیم، یعنی سهمایی که ارزش معاملات بیشتری رو دارن، اینا بزرگتر بشن، بیشتر دیده بشن، اون موقع میبینیم بازار تقریبا بازار متعادلیه. مثلا پتروشیمی های ما منفی هم و با ارزش معاملات بالا، مثلا همون بوعلی و پارسی که خدمت نرس کرد.
خواهش میکنم.
ولی از اون طرف مثلا توی محصولات کشاورزی کوروش خب تأثیر زیادی داشته. کلن روغنی های ما امروز دارن مثبت معامله میشن. پالایشی های ما خصوصا شفنا، حالا شفنا و شبریز بیشترین مثبت ها هستن که ارزششون هم قابل توجه هستش.
هر
چقدر که دوقلوهای خودرویمون هم که نزدیک 1% منفی در حال معامله شدن هستن، خودرو سایپا.
بله.
دیگه خود فولاد معارکه به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های بازار، اونم حدود 1% منفی داره معامله میشه.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای احسان آقاسی، کارشناس بازار بورس. شنوندگان عزیز، شما میتونید همراه ما باشید در سرای سرمایه، پرسش هاتون رو مطرح بفرمایید از طریق شماره پیامکی 3637 یا شماره تلفن مستقیم 2265 2525.
از نرمی مس تا سختی فولاد، چند و چون این بازار در تالار فلزات.
بازارهای جهانی بسته است، اما بازار فلزات پایه ما، بازار آهن و فولاد ما در حال فعالیت. همراه میشیم با آقای دکتر کیوان جعفری تهرانی در تالار فلزات پایه. ایشون کارشناس بازار فلزات پایه هستن تا از وضعیت این بازار جویا بشیم. آقای دکتر جعفری تهرانی، سلام بر شما.
سلام از کردم خانم تاجداری، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر جعفری تهرانی، امروز روی یکی دو تا از فلزات ما افت قیمت رو البته به صورت جزئی مشاهده کردیم. الان وضعیت بازار فلزات پایه و آهن و فولاد به چه شکله؟
والا واقعیتش من به اساس آخرین اطلاعات به روزی که از بورس فلزات لندن دریافت کردم که نرخ‌های دیروزه همه سعودی هن، علت هم دارن چون بورس فلزات شانگهای و بورس فلزات دالیان بعد از اینکه چین از دوشنبه هفته پیش عملا لاکدان و قرنطینه سراسری در شهرهای بندری شهرشو از قطع کرد و در واقع باز شد، باعث شد قیمت همه فلزات پایه افزایش پیدا کنه. به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم که مس قیمتش قبلا در رنج 9265 دلار بود ولی الان 9475 تا 9477 دلاره. آلومینیوم قبلا 2790 دلار بود ولی قیمت نقدیش الان 2930 تا 2931. روی قبلا 3583 دلار بود، الان 200 دلار رفته روی 3753 تا 3755. سرب در حد افزایش 10 دلاری داشته، 2093 دلار بود شده 2101 تا 2102. و برای نیکل هم یه افزایش قیمت حدود 200 دلاری 180 دلاری داریم که 26100 دلار بود و الان 27900 ببخشید 1000 دلار افزایش، 27900 تا 27950 دلار، 1800 دلار افزایش قیمت داشته.
آقای دکتر جعفری، دلیل این افزایش و روند صعودی فلزات پایه چی بوده؟
عرض کردم خدمتتون ما دو ماهی در واقع به علت قرنطینه سراسری چین، به علت سیاست‌های کووید صفر و کنترل‌های شدید بازار چین بسته بود. شاهدیم که دیروز دولت کنگره خلق چین یه مبلغ بسیار بالایی بیش از 500 میلیارد یوان و در واقع حدود 70-80 میلیارد دلار تزریق کرد برای بازار سرمایه و کامودیتی و طبیعتا ما تو هفته جاری شاهد در واقع دوشنبه مجددا بازارها در رابطه با کل فلزات پایه سعودی خواهد بود.
بسیار خوب. آیه دکتر جعفری تهرانی، یکی از شنوندگان عزیزمون گفتن که قیمت ورق گالوانیزه الان چی هست؟ حالا یه رقم رو هم گفتن 60، نمیدونم آیا این قیمت رو شما دارید یا اینکه باید بپرسید؟
من ورق گالوانیزه رو واقعیش ندارم چون جزو فلزات اساسی ما معمولا تو برنامه بیلت و یعنی شمشه پولاد اسلب و میلگرد و اگه خاطرتون باشه خب برای برنامه بعد سعی میکنم ورق گالوانیزه به روز داشته باشم ولی طبیعتا برای گالوانیزه با توجه به که در ورق گالوانیزه روی استفاده میشه و ما شاهد بودیم که روی افزایش قیمت حدود 3% داشت، قطعا قیمت ورق گالوانیزه نسبت به هفته گذشته هم صعودیه. اجازه بدید من قیمت فولاد عرض کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
ما در رابطه با فولاد حرکت معکوس رو شاهد هستیم به علت اینکه روسیه به شدت داره به ما لطف میکنه، همونجوری که بازار نفت ما رو در واقع قبضه کرده با قیمت‌های خیلی پایین داره نفت بشین صادر میکنه. الان فولاد رو 2 تا 10% یه بار همون اول جنگ اوکراین و الان اخیرا کاهش داده. جالب قیمت شمش فولاد روسیه تو رنج 595 تا 605 دلاره که خیلی نزدیک به قیمت‌های قدیم آهن قرازه است. یعنی داره روسیه قیمت شمش فولاد رو با نرخ قدیم آهن قرازه و باعث میشه قیمت نزولی باشه. قیمت اطلب 670 تا 680 دلار، نرخ‌های فوب ورق گرم تو رنج 828-830 دلار. طبیعتاً قیمت فولاد ایران سقوط کرده. شمش فولاد ایران تو رنج 540-550 دلاره که بیش از 750 دلار نسبت به دو ماه پیش کاهش پیدا کرد. اسلب ایران 630-640 دلار فوب قیمت خورده. اینها در واقع همشون نتیجه دامپینگ شدید قیمتی که روسیه در بازار اعمال کرد.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر کیوان جعفری تهرانی، کارشناس بازار فلزات پایه.
آگاهی از آخرین قیمت ها، تحلیل ها و نوسانات بازارهای مالی
در تالارهای سرای سرمایه. بازار بورس،
تالار شیشه‌ای،
طلا، سکه،
تالار طلایی،
ارز،
تالار متشکل ارزی،
نفت و انرژی،
تالار انرژی،
خودرو و مسکن،
تخت گاز، اسکان،
فلزات،
تالار فلزات.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سرای سرمایه، مرجع اخبار و اطلاعات بازارهای مالی.
سرای سرمایه.
سومین تالاری که در سرای سرمایه امروز میخوایم بهش سر بزنیم تالار ارز هست. تا لحظات دیگه همراه خواهیم شد با آقای کامران سلطانی زاده، عضو شورای کانون صرافان ایران، تا از بازار متشکل ارزی و نرخ ارزها در این بازار بپرسیم. همراه ما باشید.
آگاهی از نوسان قیمت ارز، نرخ برابری دلار و یورو، تحلیل نوسانات ارزی در تالار ارزی.
در تالار ارزی سرای سرمایه در خدمت آقای کامران سلطانی زاده، عضو شورای کانون صرافان ایران هستیم. آقای سلطانی زاده سلام بر شما.
سلام عرض دارم خدمت شما و شنوندگان محترم شبکه اقتصاد.
خیلی ممنون و متشکرم. از نرخ ارزها برای ما بفرمایید، آیا ما با نوسان روبرو بودیم یا نه؟
عرض کنم خدمت شما خانم تاجداری گرامی، در مورد قیمت ها من ابتدا اجازه میخوام قیمت های صرافی های سراسر کشور و بازار متشکل که با نرخ مصوبه بانک مرکزی در صرافی سراسر کشور همکاران من زحمت فروششو میکشن عرض کنم. هر یورو اتحادیه اروپا 28300 تومان فروش هست، هر دلار امریکا 25760 تومان در بازار صرافی های سراسر کشور فروش هست، دلار آزاد در بازار غیررسمی 30200 تومان، یورو اتحادیه اروپا در بازار غیررسمی 31800 تومان، درهم امارات 8300 تومان، پوند انگلیس 3500 تومان، دلار استرالیا 21200 تومان، دلار کانادا 23900 تا 24000 تومان، یوان چین 4400 تومان و لیر ترک 1950 تا 2000 تومان در حال معامله هست. نسبت به هفته گذشته ما تغییرات جدی نداشتیم. متاسفانه همچنان دلار در کانال 30000 تومان هست و به کانال 21000 تومان هنوز ورود نکرده.
بله آقای سلطانی زاده، فکر میکنید که در روزهای آینده بازار ارزی به چه شکل باشه؟
با توجه به افزایش قیمت نفت فکر میکنم دلار در کانال 29800 تا 30300 تومان در همین کانال نوسان داشته باشه. انشالله با صحبت‌ها که آقای دکتر سال آبادی کردن فکر میکنم با تزریق ارز و تقویت تزریق ارز در سامانه نیما و تقویت فروش در صرافی های رسمی سراسر کشور به افزایش عمده که ما در بازار ارز انشالله نخواهیم داشت در هفته پیش رو.
بله، نرخ چند تا دیگه از ارزها رو اگر برامون بگید ممنون میشم. پوند، ین، یوان، روبل روسیه.
عرض کنم قیمت پوند من خدمت شما عرض کردم 37500 تومان.
بله.
قیمت یوان چین هم 4400 تومان تا 4450 تومان. در حال معامله هست در صرافی‌های رسمی سراسر کشور. درهم امارات هم عرض کردم 8300 تومان، ریال قطر هم 8400 تومان. حالا هموطنان ما ریال قطر رو به خاطر بحث فوتبال جام جهانی دنبال میکنن که ما سعی میکنیم هر روز این قیمت رو به هموطنانمون آپدیت کنیم، انشاءالله در جریان قیمت های ریال قطر هم باشه برای مسابقات جام جهانی.
سپاسگزارم از شما آقای کامران سلطانی زاده، عضو شورای کانون صرافان ایران.
آگاهی از قیمت ها، تحلیل و خبر بازار نفت، گاز و میعانات در تالار انرژی.
خب داریم نزدیک میشیم به ساعت 11:21 که الان شد. همراه شما هستیم با برنامه سرای سرمایه از رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. راه های ارتباط با ما شماره پیامکی 30367 و شماره تلفن 2265252525. بریم به سراغ تالار انرژی در همراهی با آقای سید حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی. آقای حسینی سلام بر شما.
ممنونم خانم تجبینی، من خدمت شما و شنوندگان عرض سلام دارم و خیلی ممنونم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از وضعیت نفت. اول از همه برای ما بفرمایید ببینیم که اینطور که میگن افزایش قیمت داشته، درسته؟
بله، خب بازار جهانی که امروز و فردا تعطیله، بله. ولی اون هفته شامل افزایش قیمت بودیم، از حدود 105 دلار به 112 دلار افزایش پیدا کرد. بخشش تر تأثیر تصرف ماریوپول توسط روسیه بود، بالاخره جنگ روسیه و اوکراین داره به اصطلاح نقاط حساس تری میرسه. از اونورم به نظر میاد گشایش هایی توی به اصطلاح رفت اومد به چین و اقتصاد چین داره ایجاد میشه که خودش باعث افزایش تقاضا است. خوشبختانه در دو ماه گذشته متوسط قیمت سبد اوپک بالای به اصطلاح 100 دلار بوده، یعنی ما همیشه قیمت سررقمی داشتیم، حالا بعضی وقتا قیمت رو بالای 115 دلار افزایش پیدا کرده، بعضی وقتا به 100 دلار نزدیک شده، ولی هنوز بالاخره شاهد نفت سررقمی در بازار هستیم.
الان قیمت ها بر اساس رتبه بندی های نفت به چه شکل هست؟ برند چه قیمتی داره؟ WTI چطور و همینطور نفت ایران؟
قیمت ها تقریبا به هم نزدیک شده. این WTI که همیشه نفت وست تگزاس نفت غرب آمریکا بود، بله. آمریکا چون نفتش خصوصیه توش رقابت هست، معمولا قیمت هاش پایین ترین قیمت ها بود، یعنی از به نسبت برند بالاترین قیمت بود، بعد قیمت اوپک بود، بعد قیمت WTI. و جالب بود که امروز من نگاه میکردم قیمت WTI مثلا به نسبت اوپک بالاتر بود، یعنی مثلا اگه 112 دلار قیمت اوپک بود، قیمت WTI 113 دلار بود. معمولاً هم برن 2 تا 3 دلار بالاتر از نفت شیرین هست و بازارش هم بازار اروپا هست، معمولاً به اصطلاح پلتفرم به قول اون پلتفرم برند قیمتش بالاتره.
آقای حسینی از قیمت مشتقات نفتی هم بفرمایید برای ما، اونها هم نوسانی داشته یا نه در هفته گذشته؟
معمولا وقتی قیمت نفت افزایش پیدا میکنه اولین اثرش روی قیمت فراوردهای نفتی است و خب الان بعضی پالایشگاه‌های اروپایی به شدت پیگیر هستن که بتونه برای جانشین نفت روسیه بتونن جانشینی پیدا کنن، چون نگرانی رو دارن که نفت صادرات نفت روسیه به اروپا قطع بشه و جایگزین کردن بسیار کار سختیه، لذا بازار فراوردهای نفتی به شدت گرمه. یعنی مثلا شما الان که قیمت نفت 100 دلار داری، قیمت بنزین و گازوئیل 130 دلاری و 140 دلاری در هر بشکه داری، چهش موقعی که فاصله نبود، یعنی بین قیمت نفت خام مثلا 110 دلاری 112 دلاری مثلا قیمت یه بشکه گازوئیل یا یه بشکه بنزین مثلا چیزی حدود 120 دلار، ولی امروز بهترین شرایط برای پالایشگاه هاست و پالایشگاه ها به علت تقاضایی که برای فراوردهای نفتی هست و کمبودی که در بازار احساس میشه در شرایط بسیار خوبی بسن.
یعنی در واقع به خاطر اون ارزش افزوده‌ای که فرآورده‌های نفتی در ذات خودشون دارن و همینطور محصولات پتروشیمی، ما با افزایش قیمت نفت شاهد افزایش بیشتری در قیمت فرآورده‌های نفتی هستیم.
تقاضا بالاخره این نگرانی هم وجود داره، بالاخره وقتی جنگ هست مصرف افزایش پیدا کنه، چون خود اوکراین تو بازار هاست و از عوامل افزایش قیمت هاست توی بازار، چون به شدت همه کالایشگاهش از بین رفته، ماشین جنگی اوکراین نیاز به سوخت داره و اروپا امکان تامین نداره، لذا به سایر بازارها مراجعه کرده، خودش باعث افزایش قیمت باشه.
سپاسگزارم از شما آقای سید حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی.
تحلیل و پایش آخرین اخبار قیمت خودرو در تالار تخت گاز.
با شما هستیم در تالار تخت گاز در همراهی با آقای دکتر امیر حسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو. درود بر شما آقای دکتر کاکایی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. بفرمایید از آخرین قیمت‌ها با توجه به اینکه هر روز خبرهایی در زمینه واردات خودرو میرسه، می‌خوایم ببینیم چه تأثیری بر قیمت خودرو و بازار خودرو داشته.
بله، من سریع دو سه تا عدد بخونم بعد اطلاعات دقیق‌تر.
بسیار خوب، بفرمایید.
ثمند LX 305 تومان بوده، دنا پلاس 445 میلیون تومان، دناپلاس اوتوماتیک 510 میلیون تومان، پراید معمولی 182 تومان، 1 تومان نسبت به روز قبلش کاهش پیدا کرده و تیبا 197 تومان که 2 تومان پایین اومده، ولی شاهین 400 میلیون تومان سر جاش مونده، های مای به حساب S7 توربو 975 تومان ثابت مونده نسبت به روز قبل، ولی خب نسبت به یه هفته پیش اولوش 40 تومان کاهش قیمت داشت.
این کاهش قیمت ها ناشی از چی هست آقای دکتر کاکایی؟
بله، من هم خدمتون هستم. نکته اینجاست که ببینید هلوش یک ماه گذشته دلار به شدت بالا رفت، یعنی از هلوش 28 تومن به هلوش 31 تومن رسید و الان برگشته. این باعث شد که قیمت خودرو در بازار هم به شدت بره بالا. حالا یه مقداری در این روزهای اخیر بالا پایین داره. یه چیز جالب به شما میگم، وقتی سایت های مختلف رو تو این دو روز چک میکردم، دیدم بعضی از سایت‌ها حتی درون خودشون مثلا برای یه خودروی مثل 207 10 میلیون تومان اختلاف قیمت هست. یعنی چی؟ میخوام اینو عرض کنم که در حال حاضر قیمت‌ها، یعنی حتی این عددی که من میخونم به هر حال عددی که من تو سایت‌ها برمی‌دارم، ولی واقعیت اینه که قیمت‌ها خیلی نوسان دارن صبح تا ظهر و بعد از ظهر، و اینجوری میخوام بگم
بر اساس عرضه و تقاضا تغییر میکنه.
بله، یه مقدار اینه، یه مقدارم هیجانی، یعنی اصلا من اینجوری میخوام بگم که مشتری، یعنی مردم معمولی توی همچین موقعیت اصلا نباید بخرن نباید بفروشن، چون واقعا خطرناک از هر دو طرفش، از یه طرف خب صحبتایی هست از واردات خودرو، از یه طرف هم خب حالا بحثای اقتصاد کلان رو که نمیخوام الان واردش بشم. دو تا خبر مهم دیگر هم خدمت رو عرض کنم. سامانه متمرکز فروش راه افتاده، یه مشکلاتی داشت حل شد، ولی از اون طرف یه خبر جالب متناقض اینو میخوام خدمت رو عرض کنم که بورس کالا هم داره هفته پیش اولین خودرو رو عرضه کرد. این هفته ظاهرا خودروهایی از گروه بهمن و گروه کرمان رو داره عرضه میکنه. دو تا کار کاملا متفاوت، یعنی از یه طرف دولت میخواد توی سامانه همه چیز رو تحت کنترل قرار بده
در یک سامانه متمرکز،
بله بله، و از اون طرف دارن توی بحث بورس کالا یه سری خودرو رو به اصطلاح حالت بازاری دارن میفروشن، که البته هر دو حالت هر دو طرف ادعا میکنن که قیمت‌ها پایین خواهد اومد. ضمناً در مورد واردات هم تاکید کنم، تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم هیچ چیزی به طور دقیق مصوب نشده است. یعنی چی؟ یعنی اینه که شما میشنوید فقط اینو میدونیم که واردات کلیاتش موافقت شده،
درسته،
جزئیاتش و اینها هنوز دارن بحث میکنن توی هم دولت هم تو مجلس و اینها، و هنوز در نتیجه میخوام بگم اثر واقعی نداشته. اگر هم بذاره مثلا در حد یه نصف روز یا یه روز مثلا اثر روانی بذاره، ولی تا بیاد این تصدیق بشه و بخواد واقعی ببینیم چه اتفاقی میفته، خیلی وابسته است به اون عدد رقمایی که از این جلسات میاد بیرون و رسما
اعلام میشه. آقای دکتر کاکایی، اتفاقا تصمیم داریم اگر که مسئولان در وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخگو باشن، فردا این موضوع رو حتما ازشون بپرسیم و از جزئیات واردات خودرو بیشتر با خبر بشیم. از اینکه با ما همراه بودید متشکرم. آقای دکتر امیر حسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو.
نبض بازار طلا در تالار طلایی. مرجع قیمت سکه طلا.